فقه نظام جامع خانواده، استاد حکیم، سه‌شنبه 25 آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و علیه الطاهرین، ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. بحث گذشته درباره ویژگی نظام خانواده در حقیقت جمع‌بندی بحث‌های گذشته بود، یعنی تمام ویژگی‌هایی که برای نظام خانواده بیان کردیم تحت عنوان نظام احسن خانواده قابل ارائه بودند و روی این ویژگی احسنیت تأکید کردیم تا بگوییم که تمام اون ویژگی هایی که ما احصا کردیم برای نظام خانواده، این ویژگی ها او را بهترین نظام قرار میده و برای رسیدن به این نکته احسن بودن این نظام، خب راه‌های گوناگونی میشه طی کرد. یک راه این بود که ما از خود قرآن بتونیم استنباط کنیم، یعنی از قانونگذار و آفریننده انسان و اهدافی که برای وجود انسان خدا در نظر گرفته، این امکان پذیر نیست مگر اینکه خداوند یک نظام احسنی برای انسان طراحی کرده باشه تا این بتونه این انسانی که فی احسن تقویم است به امامت متقیان یا به مرحله اتقاکم دست یابد و روش انتقال از این اتقاکم به اون نظام احسن یا از یبلوکم ایکم احسن و عملا به اون نظام احسن را تبیین کردیم در جلسه گذشته و این از باب تفسیر به رأی نمی باشد بلکه تفسیر به علم، چون مستند به اون قواعد عقلی مقبول در میان تمام عقلا بود. حالا به سبک دیگری میخوام من بحث ویژگی های نظام خانواده اسلامی قرآنی را بیان کنم. یک رویکرد دیگری اینجا من دارم باز میکنم برای این بحث که متفاوت از اون رویکرد قبلی. این رویکرد بر اساس مجموعه وظائفی که برای خانواده در قرآن گرفته شده مطرح میشه، لذا اسمش گذاشتیم که ویژگی های خانواده اسلامی قرآنی. یعنی فعلا ما از قرآن میخواییم بهره ببریم که این ویژگی ها میتونید بگید ویژگی های کاربردی، ویژگی های عملی، یعنی خانواده با نظام خانواده‌ای که معرفیش کردیم و گفتیم نظام احسن هست، چه جور خانواده‌ای را تولید میکنه؟ خب یعنی اون محصول این نظام چیست؟ بحث ما از این ویژگی‌های این محصولی که به نام خانواده است و که قرآن را طراحی کرده. 6 یا 7 ویژگی تا الان من احصا کردم خدمتتون میگم. یکی این که خانواده قرآنی مرکز آرامشه. 2 خانواده قرآنی کانون مودته. 3 خانواده قرآنی کانون رحمته. 4 خانواده قرآنی مرکز فرزند آوریه. 5 کانون خانواده کانون فرزند پروریه و 6 کانون خانواده کانون پویاییه و 7 کانون خانواده کانون اقتداره. این 7 عنوان را از قرآن ما به راحتی به دست میاریم، یعنی خیلی احتیاج به تعمق هم نداره، با استظهار، با همون اجتهاد استظهاری میشه اینها رو به دست آورد. خب گفتیم که قانون خانواده مرکز آرامشه. قرآن میفرماید و من آیاتی ان چی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. سکون و آرامش این چیزی است که از این خانواده مورد انتظاره. پس اگر ما بگیم خانواده قرآنی، اسلامی قرآنی، خانواده‌ای که مرکز آرامش هست، مستند به این آیه شریف است، تسکنوا الیها. و همینطور فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه. این هم دو تا ویژگی را برای خانواده به وجود میاره که کانون مودت، مودت یعنی حب و دوستی و در حقیقت اون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اینا نسبت به همدیگر آنچنان علاقه پیدا میکنن که همدیگر را دوست میدارن و این دوستی یک دوستی بسیار پایدار و عمیقیه. و همینطور فرمود جعل بینکم مودتا و رحمه. رحمت و عطوفت این مورد نیاز افراد افراد خانواده است، هم والدین نیاز به این مودت و رحمت دارند و هم فرزندانی که در این بستر پرورش میابند، اینها دوستی رو دارن تجربه میکنن. رحمت و عطوفت نسبت به یک دیگر و دلسوزی نسبت به یک دیگر رو دارن تجربه میکنن، چون دلسوزی رو از پدر و مادر دارن میبینند. خب یکی از کارکردهای خانواده قرآنی این است که باید فرزند آور باشد. فرمود خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل. یا در سوره نساء فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. خب اینجا این آیه خیلی روشنتره، چون گفت زوجش را از او، از هم جنس او آفرید و از اینها فرزندانی و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. پس فرزند آوری یکی از ویژگی های خانواده اسلامی قرآنیه، به خلاف الان بعضی از کشورها یا بعضی ملت‌ها، اینها دنبال فرزند آوری نیستن یا نمیخوان فرزند آور باشن، یا اگر کسی ازدواج کنه و دنبال فرزند آوری نباشه به عنوان یک چی؟ یک انتخاب ناقص برای زندگی داره انجام میده. و در خانواده اسلامی فرزند آوری یک رکن مهمیه که خداوند ذریه را مورد توجه قرار داده. حالا آیات ذریه هم فراوانن و ذریه هم از خانواده نشأت میگیرن. اون آیات ذریه را هم اگه مراجعه کنید یه مجموعی از آیات خیلی خوب به دستتون میان. خب فرمود جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب اینجا باید اینقدر اینا رشد کنن که به جای جنگ و ستیز و دعوا با هم همکاری کنن، همیاری کنن، هم تبادل فرهنگی داشته باشن به جای دشمنی، به جای ستیز جویی. پس میشه کانون فرزند پروری و کانون تربیت، که حالا آیات فراوان داریم راجع به این که الان نخواستم من ورود کنم، در حد اشاره دارم اینجا مطرح میکنم. خب یکی از نکاتی که خیلی مهمه و مربوط به همه نظام احسن بود این هست که این کانون خانواده کانون پویایی است، یعنی بچه هایی که یا پدر و مادری که در این خانواده با هم وصل میشن و مرتبط میشن، یک کانون، یک خانواده پویا خواهد بود، یعنی اضافه بر تشکیل و تحکیم، تکامل، تکامل آفرین خواهند بود یا تکامل زا خواهند بود، یعنی اینا میخواهند رشد کنن، ارتقا پیدا کنن، و این ارتقایی که پیدا میکنن در حقیقت برای خودشون و فرزندانشون. لذا در اون آیات ویژه عباد الرحمن فرمود و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بعد فرمود والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. این بحث ذریه اینجا اومد دوباره. خدایا ما که خانواده تشکیل دادیم، هم از همسرانمون هم از فرزندانمون انتظارات بالایی داریم، قرة اعیان، ما اینا میخوایم چشم روشنی ما باشن، یعنی آدمای پویا، آدمایی که به قول گفتنی ها اینا رو میشه به رخ کشید و اینها را میشود عرضه کرد و به اینا افتخار کرد. قرة اعیان یعنی مورد افتخار آمیز باشند. خب اگر این چنین شد، پس باید کانون خانواده کانونی باشه که بتونه این افتخارات را به ارمغان بیاره، پس باید کانون پویایی باشه. لذا کانون پویایی میتوانیم نام گذاری کنیم. و همینطور وجعلنا للمتقین اماما، خدایا هممون را، هم خودمون، هم فرزندانمون، هم همسرانمون را امامان متقیان قرار بده. یعنی همین الان میبینیم یک خانواده مثل خانواده علی و فاطمه سلام الله علیهم و حسنین، همشون امامان متقیانن، یعنی همشون سرورن، سیدت نساء العالمین، سیدا شباب اهل الجنه، سید الوصیین، امیر المؤمنین، همشون سیدن، همشون آقان، یعنی همشون به بالاترین مراتب تقوا رسیدن. لذا فرمود وجعلنا للمتقین اماما، یعنی خانواده به گونه ایست که ما را وادار میکند و ما را به سمت امامت متقیان راهبری میکند. و از این نکته گفتیم اون نظام احسن باید باشد تا به اینجا برسد. و یک نکته خیلی مهمیه که کمتر مورد توجه قرار میگیره، بحث اقتداری که جامعه پیدا میکنه توسط خانواده. چرا؟ چون خانواده وقتی نیروی انسانی تولید کنه، ذریه به وجود بیاره، نیروی انسانی یک نیروی مولده، یعنی هر انسانی خودش یک کارخونه است، هر انسانی خودش یک سرمایه است. و وقتی که آدمهای خوب تولید کردن، همونطوری که الان در طول زمان جنگ اون که جنگ را مدیریت کرد، همین فرزندان و جوانانی بودن، حالا پیران و سال خوردگان و زنان و مردان، و ولی بیشتر جوانانی بودن که از این خانواده ها برخواستن و آمدن و جنگ را اداره کردن. یعنی اگر اینا نبود که جنگ مغلوبه بود. اینا عنصر اقتدار ما بودن، اقتدار ملی ما به فرزندان ماست، به جوانان ماست، چون اینا سرمایه وجودی هستن و هر انسانی که خداوند به او عقل و هوش داده یک سرمایه است. و حتی عرض کردین که پیامبر میفرماید حتی سقط هم، اوباهی به کمول امم ولو به سقط، میخواهد اینقدر تشویق کند به فرزند آوری که ما نمیم بگیم خیلی خوب حالا این فرزند از دست رفت، سقط شد، پس دیگه بشینیم قصه بخوریم و بگیم خیلی خوب دیگه بس دیگه ما انجام دادیم. نه، بعضی ها ممکنه 5 تا سقط داشته باشن، 5 تا بچه سالم هم داشته باشن، داریم افرادی این چنین. خب این خود ولادت، فرزند آوری، خودش یعنی این کارخانه انسانسازی در حال چیه؟ در حال تلاش و در حال تکاپو و در حال تولید هست. و معناش این است که کارخانه انسانسازی که خانواده است داره قدرت میبخشه به این جامعه. و این بحث بسیار مهمیه که کمتر مورد توجه قرار گرفته، که خانواده عامل اقتدار ملی ماست، عامل اقتدار جامعه اسلامی است، عامل اقتدار جامعه انسانی است. تمام اینها را باید از این زاویه ما ببینیم و اون وقت خواهیم گفت که کارکرد خانواده اسلامی، خانواده سالم که باید تشکیل شود، تحکیم یابد، تکامل یابد، یا باید این خانواده پویا باشد و بر اساس این پویایی می توانیم ارزیابی کنیم خانواده های خودمون رو. البته با معیار قرآنی ما ارزیابی می کنیم. حالا معیارهایی که در قرآن کریم برای ارزیابی خانواده مطرح هستن، همین هایی که الان عرض کردم، اینا معیار ارزیابی هستن. هر خانواده ای چقدر الان فرزند میاره و آورده و چقدر پرورش داده و چقدر اینها را به کمال رهنمون بوده و چگونه اینها را از لحاظ عاطفی، از لحاظ فکری، از لحاظ روحی اینها را متعادل بار آورده. یعنی همه اون حرفایی که زدیم توی جلسات قبل، همه اون حرفا اینجا خودشون رو باید نشون بدن. یعنی اون ویژگی ها میاد و این ویژگی های کارکردی را برای ما باید نشان بدهد و به این ترتیب ما یک دورنمایی از این خانواده اسلامی میتوانیم داشته باشیم. و وقتی بخوام به ما مردم را به سمت تشکیل خانواده اسلامی دعوت میکنیم، به چنین ویژگی هایی اونها را ما باید دعوت کنیم و امیدواریم خداوند متعال به ما کمک کند و به ما بصیرت بدهد که بتوانیم این بحث های مربوط به خانواده را به نحو احسن ببینیم و تبیین کنیم و مورد عمل قرار بدیم. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.